تم الشهر المسنو علی.
وجود مقدس آقا رسول الله یکی از مهمترین فضائل امیر المؤمنین علیه السلام را در روز غدیر خم بیان فرموده. هزاران فضائل دارد، صدها فضائل ویژه دارد، یکی از اینها عبارت است از داستان غدیر. شما تأسف نکنید که 120 هزار نفر در داستان غدیر حضور داشتند. چرا 120 هزار تا تاریخ نقل نشده؟ نهایت 120 تا به دست ما رسیده، یعنی از هزار نفر یه نفر نقل کرده. چرا؟ چون هر که نقل میکرد با شلاک روبرو میشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف انبیائه و افضل سفرائه و على آله الهدات المهدیین المنتخبین المنتجبین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. و بعد فقط که علی ابن موسی رضا علیه السلام اذا کان یوم القیامه زفت اربعت ایام الالله کما تزف العروس الى خدرها. خطبه چی اشاره کردیم از وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در مرو در روز عید غدیر، که بسیار خطبه پرباری هست و ما فقط یه فرازهایی را انشاءالله در این جلسه خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. این خطبه را سید ابن طاووس با سلسله اسنادش از فیاض ابن محمد ابن عمر نقل کرده که در روز عید غدیر در محضر آقای امامزا حضور داشته. آقای امامزا این خطبه را خوندن و همه را برای افطار نگه داشتن. بعد به همه آنها هدایایی دادن، یعنی علاوه بر افطار هدایایی دادن برای همه اعضای خانواده، خوراک، پوشاک، انواع سلاح‌ها، حتی انگشتری و کفش، یعنی تمام لوازم زندگیشون را تأمین کردن، حتی انگشتری و کفش هم برای اعضای خانوادهشون عطا فرمودن. و این آقا، این فیاض ابن محمد میگوید آقای امام رضا روز غدیر دکور خانه را عوض کرده بود، یعنی یک مراسم جشن رسمی که وضع ترتیب و تنظیم خانه را عوض کرده بود. خدم و حشم همه جامعه نو پوشیده بودند. امام علیه السلام فضائل روز غدیر و خطبه حضرت امیر را اونجا ایراد فرمودند و سپس فرمودند. این خطبه را هم در اقبال جلد 2 صفحه 454 نقل فرموده و آقا امام رضا هم در این خطبه از امیر مؤمنان نقل میکنند که امیر مؤمنان در دوران خلافت ظاهره وقتی جمعه با غدیر مصادف شده بود خطبه مفصل ایراد کردند. بعد خودشون با تمام اعضای خانواده و شیعیان به خانه امام مجتبی رفتن، اونجا پذیرایی شدن و به همه از غنی و فقیر هدایای دادن که با هدایا به منزل برگشتن. اقبال جلد 2 صفحه 260. بعد از خطبه پیامبر و امیرالمؤمنین مهمترین خطبه غدیر خطبه آقا امام رضا علیه السلامه. این خطبه را، متن خطبه را سید ابن طاووس از کتاب النشر و طی نقل کرده. البته کتاب به دست ما نرسیده ولی ایشان فرموده مؤلف از اهل سنت ولی مورد اعتماد. اقبال جلد 2 صفحه 240. بعد سید می‌فرماید این آقا، این مؤلف حجت را بر دوست و دشمن تمام کرده و نسخه‌اش را به ملک رستم پادشاه مازندران اهدا کرده هنگامی که چون در شهر ری حضور داشت. اما متن خطبه، اذا کان یوم القیامه، وقتی که روز قیامت برپا شود، چهار روز مانند عروس اون روز آورده می شود، همان گونه که عروس را به خانه بخت می برند. گیل ما حاضر ایام، پرسیدن اون چهار روز چه روزیه؟ فهمد روز قربان، روز فطر، روز جمعه و روز قدیر. و این یوم القدیر بین الاضحی و الفطر و الجمعه کل قمر بین الکواکب، روز قدیر در میان اعیاد مثل ما در میان ستارگانه. این تعبیر از امام صادق علیه السلام هم رسیده که ابو محمد جعفر ابن احمد ابن علی قمی مشهور به ابن رازی چه کتابی داره به نام العروس. در اونجا حضرت امام صادق علیه السلام بیاناتی دارن، چون بیانات هم همون تعبیر را راجع به چهار روز دارد. از اون کتاب سه نسخه خطی فعلا در آسان قدس رضوی موجوده، در گذشته هم یه بار در تهران چاپ شده. این آقا از اساتید شیخ صدوقه. شیخ صدوق همه جا از او به عنوان الفقیه القمی نامی بره، در توحید، در عیون و جاهای دیگر. و این نشسته های معروف آقا امام رضا با جاسلیک، که مشهور جاسلیک میگن، ولی چند سال پیش یک اسقفی آمده بود از بیروت تهران سخنرانی داشت، من حضور داشتم، ایشون خود را جاسلیک معرفی کرد و رضا معلوم میشود که صحیحش جاسلیکه، چه در میان ما به جاسلیک معروفه. این آقای چه جاسلیک و همچنین رأس الجالوت که اینها را شیخ صدوق نقل کرده، نشست آقا امام رضا را از اونها، از همین فقیه قمی نقل کرده در کتاب توحید صفحه 417 تا 441. از دیگر آثارش کتاب المسلسلاته، چه در کریمه اهل بیت ما روایت مسلسل او را از طریق حضرت فاطمه معصومه از صدیقه طاهره نقل کردیم که 17 فاطمه در سلسله سنت واقع شده، ولی ذا مسلسل به فواطمه. از دیگر آثارش جامع الاحادیث نبویه شامل 1000 حدیثه. مرحوم کراجکه در فهرست فرموده او 220 عنوان کتاب نوشته و سید در آخر الدروء الواقعه از او نقل کرده و فرموده این جعفر ابن احمد عظیم الشان و از اعیان می باشد. پس بنابراین خطبه را مرحوم سید ابن طاووس از ایشان نقل فرموده. مفضل ابن عمر به امام صادق عرض می کند که کم لیل مسلمین عید، مسلمان ها چند تا عید دارن؟ حضرت فرمود 4 عید دارن، مهمترین اونها عید قدیره، از سامن و عشر من ذی‌الحجه و هو الیوم الذی اقام فیه رسول الله امیر المؤمنین و نسبه للناس علما. اون روزی هست که آقا رسول الله امیر مؤمنان را به عنوان مشعل هدایت برای مؤمنان نصب کرده. پرسید چه باید کرد؟ فرمود روزه. روزش افضل است از عبادت 60 سال. در حدیث دیگر بیش از 60 ماه. در ادامه فرمود تصومه و تکثر الصلاة علی محمد و آل محمد. آن روز را روزه میگیری و بر محمد و آل محمد درود میفرستی و تتبر را الی الله ممن ظلمهم. وقتی درود فرستادی از دشمنانشون که با ناستم کردن براءت میجویی، یعنی از اعمال روز عید قدر روزه، صلوات و اظهار براءت از دشمنان اهل بیت. این را مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد صفحه 736 و مرحوم کلینی در اصول کافی در کافی شریف جلد 4 صفحه 149 نقل فرموده. ین بقی لکم ان تتقربوا الى الله تعالی بالبر والصوم والصلاه. شایسته که در روز قدیر با احسان، انفاق، صله و نماز به خدا نزدیک شوی و صله رحم و صله اخوان، فإن الانبیاء کانوا اذا اقاموا اوصیاءهم فعلوا ذلک و امروا به. انبیا هنگامی که وصی خود را اعلام می‌کردند جشن می‌گرفتند، انفاق می‌کردند، احسان می‌کردند و امر می‌فرمودند که آن روز را جشن بگیرند، انفاق و احسان کنند. مصباح متعدد صفحه 736. بعد آقای امامزا از امام صادق نقل می‌کند که این یوم القدیر فی السما اشهر منه فی الارض. قدیر در آسمان ها از زمین مشهورتره. هر کجا باشه در روز قدر خود را برسان به حرم امیر المؤمنه، چه گناه 60 سال از مؤمنان آمرزیده می شود. و دو برابر آنس خدا در ماه رمضان در شب عید فطر و در شب قدر از جهنم آزاد کرده در قدیر آزاد می کند. یک درهم در قدیر اگر انفاق کنه برابر 1000 درهم می باشد در غیر آن روز، به برادرانی که عارف به مقام اهل بیت باشند. در خطبه خود مولا هست که برابر 100,000 درهمه. البته این اختلاف ها با اشخاص فرمی کنه، همین طور که راجع به زیارت آقا امام رضا علیه السلام هست که معادل 70 حج. آقا 70,000 و اینجا علما فرمودن که این تعبیرهاش از آقا جواد العلم رسیده به معرفت اشخاص مربوطه. ممکنه من معرفتم کم باشه، معادل 7 حدس باشه، دیگری قوی تر باشه 70 حد، اون یکی قوی تر از اون 700 تا 7000 تا 70000. اینجا هم ثواب این هدایا هم که فرمودن 1000، اینجا فرمودن 100000. با اشخاص، با قصد قربت، با پول حلال به اینها ارتباط پیدا می کند. بعد آقای امامزا فرمود والله لو عرف الناس و فضل هذا اليوم به حقیقته لصافتهم الملائکه فی کل یوم 10 مرات. اگر مردم به واقع قدر را بشناسند هر روز 10 بار ملائکه با اونها مصافحه می کنند. مصباح شیخ طوسی صفحه 738. بعد آقای امام صادق فرمود روزه قدیر معادل است با 100 حج، 100 عمره و آن عید الله اکبر هست که اون حج و عمره چه مقبول درگاه خدا باشد. امینی را در القدیر جلد اول صفحه 532 نقل فرموده. در مقابل این احادیث نویری در نهایت العرب، مقریزی در خطه گفتن جشن گرفتن عید قدر بدعته. پیامبر امر فرموده، همه پیامبران به اوصیا امر فرمودن ولی اینا آمدن گفتن که بدعته و اون را معزالدین آل بویه اختراع کرده. علامه امینی در القدیر جلد اول صفحه 530 نقل فرموده و جواب داده. پیشینه قدیر میرسه به آغاز خلقت عالم. آقا امام رضا بیان میفرماید که این روز قدیر و هو الیوم الذی نجا فیه ابراهیم الخلیل من النار فصامه شکرا لله. قدر روزی هست که خدا در آن روز حضرت ابراهیم را از آتش نجات داد، ولذا حضرت ابراهیم آمد سجده شکر انجام داد و آن روز را به عنوان شکر روزه گرفت. بعد بر اساس روایت از امام صادق علیه السلام توبه حضرت آدم، نسب حضرت شیز، به ساحل رسیدن کشتی نوح، پیروزی حضرت موسی بر ساحران، نسب حضرت هارون برادر موسی، اعلام وصایت یوشع ابن نون، بعثت حضرت ادریس، نسب آصف برخیا، نسب شمعون صفا و نجات حضرت آدم از اون گناه. البته ما اینجا همیشه بحث کردیم، گفتیم همه انبیا را ما معصوم میدونیم. توبه از اون کاری چه بود؟ این کار تا ترک اولا بوده. من یه جمله توضیح عرض کنم چه که انسان این توضیح را بدهد بر مخاطب خیلی روشن می شود. ترک اولای حضرت نوح چه بود؟ نفرین. کی نفرین کرده؟ بعد از اینکه 950 سال دعوت کرده. بعد از 950 سال همش 9 نفر ایمان آورده و خدا بهش خبر داده چه دیگه بعد از این هیچ مؤمنی نخواهد بود و ایشان را اونقدر کتک می زدن که گاهی 3 روز در حالت اغما می مون. وقتی به هوش می آمد باز دعوت می کرد، دوباره می زدن. بعد از اینکه 950 سال اینگونه گذشته از خدا خواسته که اونها را نابود کنه. نفرین کرده دیگه، کاری انجام نداده، از خدا خواسته. همین ترک اولاست. چرا ترک اولا؟ برای اینکه پیامبر بعد از اون همه آسیب که رسوندن از کد الهه این قومی قوم من جاهل نمیدانه. برای اونها طلب مغفرت کرده. خب حضرت نوح به اون مقام نرسیده، اما حضرت نوحی که بعد از 950 سال نفرین کرده، این را ساده حساب کنه بگیم چرا نفرین کرده، این گونه نبوده. ترک اولاها از این قماش بودم. اگر کسی بخواد مطالعه کنه، بهترین کتاب تنزیه الانبیای مرحوم سید مرتضی علم الهدا، تک تک ترک اولاها را ایشون بیان فرموده و توضیح داده. بعد فراز سوم، هو الیوم الذی اکمل الله به الدین فی اقامت النبی علی امیر المؤمنین علما و ابان فضیلته و وصایته. آقا رسول الله در روز غدیر دین خود را چه به وسیله خدا کامل شده، با اقامه پیامبر امیر المؤمنین را به عنوان مشعل هدایت و بیان فرمودن فضیلت او را و وصایت او را. فصام ذلک الیوم، آن روز را پیامبر روزه گرفت به عنوان شکرانه. چه آیه اکمال دین را خوندن، الیوم یسل الذین نازل شد. بخاری نقل می کند، بخاری در میان 6 کتاب صحیح دورترین کتاب ها از اهل بیته، ولذا قوی ترین کتاب محسوبه. ایشان نقل می کند چه یکی از افراد یهودی به دومی گفت چه نکم تقرعون آیتن لو نزلت فینا لتخذناه ایدا. شما یه آیه در قرآن دارید، اگر این آیه در حق ما نازل شده بود ما اون را عید می گرفتیم. گفت کدام آیه؟ گفت الیوم یئس الذین کفروا. گفت بله، ما هم جشن میگیریم اون روز. چه روزیه؟ گفت روز عرفه. در عرفه پیامبر راضی به امیرالمومنین بحث کرده بود، ولی آیه اونجا نازل نشده. یقینا آیه در روز 18 نازل شده. اما ایشون برای اینکه مسئله را از غدیر دور کنه گفت بله، این در عرفه نازل شده. ابو هریره نقل می کند که من صام یوم ثمانیت عشر من ذی الحجه. دیگه صریح هست در این که روز 18 ماه ذی الحجه. هر که آن روز روزه بگیرد صیام 60 شهر، مثل روزه 60 ماه، و اون روز غدیر است. چلم مؤاخذه رسول الله بیاد علی ابن ابی طالب فقال من کنت مولا فعلی مولا فقال، چه دومی گفت چی بخن بخن لکه یب نبیتار. این نقل اون یهودی چی گفت اگر در حق ما بود، در راضی به دین ما بود، این را بخاری در صحیحش جلد 6 صفحه 63 و در جلد اول صفحه 18 نقل کرده. پس بنابراین او آمده عمدن تغییر داده، میگه عرفه بوده. اگر عرفه بوده عرفه را چرا جشن نمیگیرم؟ حالا که این یهودی این توضیح را داده، میگه در حق دین ما بود ما جشن میگرفتیم. اما بعدش هم تا حال شنیدی که یک نفر سنی روز عرفه جشن بگیره؟ در بلاد اهل سنت یه چراغی روشن کنن روز عرفه، یه پرچمی بزنن، یک جشن و سرور برپا کنن. روز قدر هیچ، اما روز عرفه که میگوید در آن روز بوده، بازم همچو کار انجام نداده. صلوات اینا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.